أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب دمه الفداء. تقدم أن الذبح بالأجهزة الجديدة أشكل عليه بوجوه من الإشكالات والمناقشات. الإشكال الأول عدم استناد الذبح إلى الذابح، مع أن نصوص الكتاب والسنة ظاهرة في اعتبار استناد الذبح إلى الذابح. والجواب أن كبرى اعتبار استناد الذبح إلى الذابح من نصوص الكتاب والسنة لا إشكال فيها، دلت على ذلك الكتاب والسنة. ولكن إنما الكلام في صغراها، والظاهر تحقق الاستناد إذا لم يكن الفاصل الزماني بين جعل الإصبع على ذر الكهرباء وبين فري الأوداج، تحقق الفري بالأجهزة إذا لم يكن الفاصل الزماني بينهما طويلا، وإن كان قليلا بحيث لا يمنع من استناد الذبح إلى الذابح. فعلى أي حال لا إشكال في هذا الاستناد عرفا، يقال ذبح فلان الحيوان بالجهاز بواسطة أو آلة الجهاز. الإشكال الثاني اعتبار كون التسمية مستندة إلى شخص الذابح، يعني يستفاد من نصوص الكتاب والسنة أن يكون المسمي الشخص، وكون التسمية مستندة إلى الذابح، وفي الذبح بالأجهزة المسمي غير الذابح، الذابح هو الجهاز والمسمي هو الشخص. هذا أيضا يمكن الجواب، وجوابه كما تقدم. وأيضا يشكل باعتبار المقارنة بين الذبح وبين التسمية. يستفاد من نصوص الكتاب والسنة اعتبار المقارنة بين التسمية وبين الذبح، يعني أن يكون التسمية حين الذبح. وفي الذبح بالجهاز لا يتحقق هذا، لأن زمان الذبح غير زمان التسمية. هذا أيضا غير وارد، لأنه من الممكن أن يسمي الشخص بعد جعل إصبعه على ذر الكهرباء، يمكن له أن يسمي حين ما يتحقق الذبح بالجهاز، لا مانع. وأيضا الفصل الزماني اذا كان بينهما قليلا لا مانع من الاستناد، يعني لا مانع من تحقق المقارنه، المقارنه عرفيا لا دقيا. وثانيا الوارد في نصوص الكتاب والسنه كفايه صدق التسميه على الذات، يعني ان يقال عرفا سمى فلان على ذبيحته على ذبحه، وهذا هو الذي صرح به في الكتاب والسنه، وما ورد في بعض النصوص مما هو ظاهر في اعتبار المقارنه يحمل على هذا المعنى، يعني على تحقق هذا المصداق هذا العنوان عرفا سمى فلان على ذبيحته او على ذبحه، وهذا يتحقق ولو كان الفاصل الزماني بين التسمية وبين الفاري إذا كان قليلا، هذا لا مانع من أن يصدق أن فلانا سمى على ذبحه أو على ذبيحته. وهذه إشكالات، لكن ينبغي التحقيق في نصوص الكتاب والسنة واستناد هذه الأجوبة إلى نصوص الكتاب والسنة والاستظهار منها يأتي تفصيلا. عرض میکنم که در این مسئلهی که ما داشتیم، خب یک اشکال اول هم این بود که در جلسه قبل گذشت، این که از کتاب و سنت استفاده میشد که باید این ذبح مستند به شخص بشد، به شخص ذابح نه به چیز دیگری. از کتاب استفاده میشد مثل الا ما زکیتم، از کتاب ما اون رو تقلید کردیم، و غیر از کتاب نصوص سنت هم همینطور دلالت دارد و استدلال هم شده به این نصوص، من جمله این روایتی که از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل من فریسة السبع ولا الموقوده ولا المترديه الا ان تدركها حيه فتزكي، او در بعضی نسخ تدركه حيا فتزكيه، این تزكيه مثل همون زكيتم تقریبش هست و دلالت دارد در معتبره عبدالله بن سليمان عن ابي عبد الله عليه السلام في كتاب علي عليه السلام اذا طرفت العين او ركضت الرجل او تحرك الذنب، البته تحرك الذنب درسته او تحرك الذنب این صحه، چون اون رکده متعدی ثلاثی مجرد هست، رکدت یعنی اون ذبیح الرجله پا و یا چشم رو تکون بده، طرفت العین به این معناست، این تحرك فاعلش خود اون ذبیحه است، تحرك اون ذبیحه الذنب دم رو تکون بده بعد از اینکه ذبح شد دم بزند، فادرکته فذکه، اون وقت این رو چیکار بکن؟ تزکیه بکن. باز این به شخص استناد داده شده مثلا، خب این هم ظهور داره. یا اون روایتی که از ابان هست عن ابی عبدالله علیه السلام اذا شککت فی حیات شاطن ف رأیتها تطرف عینها او تحرک ذنبها، باید باشد اینجا اذنیها، دارد درسته اذنیها گوشی چه تکون میدهد، حالا بله، او تمسع به ذنبها، یا اینکه نه با اون دمش میزنه به زمین و تکون میده، فذبحها اونو ذبحش کن، فذبحها، خب اینم شاهد سر این هست. و همچنین در اون روایت دیگری که همران هست نقل کرده ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الذب و قال علیه السلام اذا ذبحت فارسل ولا تکتف، وقتی که میخوای ذبح بکنی اون رو آزادش بذار، دست پاشو نبند، و اون سکین رو هم از زیر به حلقوم ایوان نکش، و تا آخرش که میفرماد که فانک، بله دارد که فان تردد فی جب او وحدت من الارض، اگر در یک چاهی یا چاله ای از زمین افتاد، فلا تاکله ولا بعد تطعمه ایرو نخور یا تطعمه، کسی نده غذا نده به کسی، خودتم نخور. فانک لا تدری، چرا؟ چون نمیدونی. التردی قتله اب الذبح، یعنی باید احراز بکنی که این ذبحی که تو انجام دادی، اذا ذبحته، خطاب به شخص، این ذبح توی رو بکشه، نه اینکه عامل دیگری موجب زهوق روحش بشه که مثلا شما ذبح کردی یا اما او زنده بوده، در حالی که زنده بود ضربه‌ای که بر اثر اون افتادن تو چاله بهش وارد شد اون در جا اون رو کشته، پس اینجا اون ضربه است که به اصطلاح اون رو زهوق روح کرده، نه این فری اوداج. پس بنابراین این روایت هم دلالت دارد که نباید بعد از فری عامل دیگری سبب زهوق روحش بشه. این مثلا صریحه در این که باید این ضربی که تو میکنی این باید موجب زهوق روحش بشه، نه عامل دیگر. این نصوص دلالت دارد بر این که باید این زهوق روح مستند به ذبح شخص بشه. پس بنابراین دستگاه و جهاز اینا از این قبیل نیست، چون این ذبح شخص نیست، مستند به این فعل دستگاهه، به این کار دستگاه، این دستگاه حرکت میکند، این هم مثل اون چاله میموند. مثلا اشکالاتی این طور کردن، به همین تقریبی کرد کردن و نظیر این تقریب. جوابش این است که نه، اینکه این ذبح استناد داده بشه به شخص، خود این استناد و ذبح الی شخص زاوه، کونه فعل زاوه، این خودش یک عنوان عرفیه. عرف باید اینجا صادق بداند که الان ذبح مستند به شخص هست یا چی آقا نیست. عرف باید صادق بداند. و کلام این است که در چنین موردی که الان در جهاز هست، اگر بلا فاصله بعد از این که انگشت رو اون کلید برق گذاشته و اون ضبط کرده، میگن او ضبط کرده به وسیله این آلت، کنه او آلت میبینن، ولی اگر فاصله زمانی زیاد بشه ممکنه این اشکال پیش میاد و این در صدق این استناد عرفن اشکال میشه و محل تأمل هست. اما اگر چون چه فاصله کم باشد، اینجا عرفن صدق میکند او ضبطه. این بخلاف این مورد اخیر روایت هست که فعل کرده و به یک ضربه دیگری اون زهوق روح شده، نه در اینجا با همون فعلی که او انجام داد در واقع این زهوق روح شده، چون با این فشار او اون آلت به اصطلاح قطع کرده. اگر او فشار نمیداد که اون آلت قطع نمی کرد، یعنی اون سبب مستقلی از این نیست، بلکه اون تابع عمل و فعل و حرکت این دست این شخص زابه هست در انجام و در ضرب، به خلاف اون ضربه که حیوان خودش پر زده افتاده در یک چاله‌ای، اون چاله این رو، اون ضربه چاله این رو کشته، اون به اراده شخص این ضابه نبوده، اون ضربه چاه و ضربه اون سنگ یا چیزی که به سرش خورده به اراده و جزء فعل این شخص حساب چی آقا نمیشه. فلذا نمیشه استدلال کرد این نصوص رو به اینجا. حالا بعدن میاییم در ادامه که اگر اونایی که اینو نیمه جا میکنند و به اصطلاح دستگاه بعد میبره برش غیر از این عذاب و فری به اصطلاح بعد از این نیمه جان کردن حیوان و شک وارد کردنش هست، اون میاد بعدن. الان ما فرض کلام اونجاییست که همین که ایشون به برق فشار داد، این دستگاه حیوان رو چیکار کرده آقا؟ ذبح کرده. فاصله کم باشه، کلام در این هست. بله خب، از این جهت پس این بحث قبلا گذشت، ما یک تکراری کردیم برای یادآوری. اما اونی که اینجا باز مطرح هست این است که
بله
چرا در صدق قاتل در اونجا بدون شک قاتل هست، بله، ولی در اینجا مثلا بگن که او ذبح کرده، ذبح به اصطلاح حالا یک مقارنتی بین این فعل ذبح و بین تحقق اون فرد رو کهن عرف معتبر میدوند که بگد او ذبح کرده. مثلا اگر چنانچه بخواد این فاصله زیاد بشه، الان بزنه به قول معروف تایمر ساعت بذاره، فردا یا نصف شب اون بزنه این رو، آیا باز اینجا عرف درنگ نمی کنه در اینکه او ضبط کرده یا درنگ می کنه؟
فعل مقام هر دو هست، اونجا قاتل می شمارن، اینجا میگیم ضابط می شمارن، هم منات یکیه، فاصله زمانی مانع استناد نمی شه. اگر ما فعل مقام در هر دو با هم لحاظ کنیم،
بله اونجا اصل استناد شرطه که بالاخره سبب دیگری نباشه فقط. بله، اما اینجا ضبط بکنه او رو، این کنه یک مقارنه بین این فرد اوداج به اصطلاح و بین فعل این شخص رو کنه عرف جا به جا، چون فرق دارد در مورد ذبح او چنین لحاظی رو عرف کنه شد میکند، یعنی این استدلالی که میشد این است که در اینجا عرف خواهد بگرد ذبحه او ذبح الحیوان، این یه چنین امر لحاظ میکند که مقارنه باشد، یعنی با این فری اوداج با فعل او مقارن باشد، مقارنت بین فعل این فری و اصطلاح، یعنی فعل او از این مقارنت جدا نباشد. این ذبحه او ذبح فعل او باشد، خود ذبح اونجاست که با فعل و دست او این ذبح انجام بشد، یه چنین چیزی رو عرف کنه لحاظ میکند به خلاف قطع. بالاخره اون قطع ولی اینکه مباشر باشد به صلاح یا غیر مباشر به تصویب باشد یا اینکه حتی فاسده باشد، عرف مجرد اصل استناد که بالاخره سبب ولو غیر مباشر و غیر مقارن هم باشد، اجماع و نص در اونجا بر این است که حکم احکام قطع برای چی میشه آقا؟ مترتب میشه. ممکنه در باب ذبح بگیم نه اینجا اصلا ذبحه او که گفته میشد، اون زمانی که خب دست ببرد خودش با این ببره اون رو، این به ذهن عرف تبادر میکند اینطوری. اما اگه انگوشی بزند و فردا این موقع مثلا اون از خود کار خودش رو رندگی بکنه و اون دستگاه بزنه، اینجا شاید عرف تعمل بکنه، یعنی جای دغدغه هست، جای اشکال هست، ولی مطلقا اونجایی که فاصله کم باشد این اشکال وجود چی آقا؟ نداره. اما اونجا هم شما دارید میگید اونجا هم استناد پیدا میکند، خب اونجا هم ممکنه کسی بگه تایید بکنه حرف شما رو، ولی من همین مقدار میخوام عرض بکنم که اونجا جای تأمل داره، جای تأمل داره، یعنی احرازش مشکله. فقط نمیخوام بگیم نیست مطلقا و نفی نمیکنم، اما میخوام بگم احراز این که بخواد این بگه ذبحه او، در اینجا این احرازش مشکله، موضوع باید احراز بشه تا زمان موضوع هم شک داشته باشیم که مصداقا هل تحقق هل هذا ذبح هذا شخص املا، این خطاب متکفل اثبات موضوع خودش چی آقا؟ نیست. اینه در اینجا بعضی از محققین در این مجله فقه اهل بیت یک نکته‌ای گفتن برای اینکه اثبات بکنن که اینجا این ذبح مستند به همین شخصی که دست رو کلید گذاشته هست. چرا؟ اینا به این تقریب استدلال کردن، من آدرس رو نوشتم اگر مراجعه می کردید قبلن و مطالعه می کردید این جواب رو هم بهتر برای شما جا می افتاد. حاصل کلامشون این است که ما برای اینکه فعل رو به یک انسان مختار مرید مستند بکنیم و به او استناد بدیم، کافی است که اراده شخص دیگری حائل نشد بین او و فعلش، متوسط نشد بین او و فعلش. اگر بله او اراده کرد فعلی رو انجام بدهد، توجه فرمودید، اما قبل از اینکه او صادر بشد این فعل از او، اراده شخص دیگری هم دخیل باشد در اینجا، اونجا مشکلی که ما این فعل رو به او استناد بدیم. و الا اگر جایی باشه که اصلا اراده شخص دیگری در این بین او و اون فعل واسطه چی آقا؟ نباشه، اینجا کافیست که ما این فعل رو عرفاً به او استناد بدیم و تطبیق کرد به دستگاه و جهاز. گفت جهاز هم همینطوره، جهاز که از خوش ارادهی که ندارد، که در اینجا بین این فعل فری و ذبح قطع اوداج و بین این ارادهی که شخص کرده و دستش رو گذاشته رو کلید، بین این اراده او و بین اون فعل قطع و فعل اراده شخص دیگری واسطه چی آقا نشده، پس بنابراین قطعا اینجا فعل این شخصه. تقریب زیباست و خیلی خوب هست به ظاهر میبینید، ولی داره اشکال هست. اشکال کجاست؟ این است که ما در اینجا میخوام بگیم مجرد عدم تخلل و توسط و حیلوله اراده شخص کافی نیست در استناد فعل به شخص انسان. همین که بگیم که فقط شخص دیگری ارادش حاصل به اصطلاح حائل نشد، کلیه موارد کل ما از علم یتوسط بین ارادت الانسان و فعله ارادت شخص آخر فهو مستند لا فعله. این مشکل این کبرا. مثلا در همین جایی که عرض میکنم اگر فاصله زیاد بشه واقعا جای دغدغه هست، یعنی کأن عرف این نزدیکی فاصله، قلت فاصله زمانی رو دخیل میبیند در صدق این استناد. این جای تأمل دارد، نمیشه این رو گفت. این اگر ملتزم بشیم باید ولو حتی فاصله هم بیفتد بعد خود اون کارخانه حالا سر ساعت مثلا کار بکند دیگه، مثلا یه دستگاه در بیاد که این شخص این رو بزنه، این کارخانه هر 10 ساعت یک بار ضبط بکند کار بکند. خب خودش بار اول بعد 10 ساعت دیگه باید خودش کار بکند، بعد 10 ساعت خودش کار بکند، را بیفتد اینجور. اون وقت آیا این میشه ما بگیم که باز هم تمام این دفعات به فعل این شخص مسنده؟ اینجا هم اراده متخلل نشده. این اطلاق این حرف، این کبرای کلی در همه جا التزام به این چی هست؟ آقا مشکله، اینا عنوان عرفیه، باید صدق عرفی بکنه. ما نمیتونیم این ضابطه عقلی بتراشیم اینجا، این را اتفاد بکنید. اما بر این بله مباشرت، یعنی به این معنا که ولی این که مباشر الان نباشد، مباشر که میگید خطور میکند به ذهن و تبادر میکند که با دست خودش این رو چیکار بکنه. اینجا به تصویبه، بله بله حالت دیگه تصویبی که فاصله بین اون آلت و شخص نباشد، او با مثل یک اشارهی بکند به یک چیزی آلتی اون ببرد، این چون زمان فاصله ندارد و یکی حساب میشد از نظر عرف، این گونه تسلیب که فاصله نباشد رو عرف در حکم ملحق به چی میبیند؟ مباشر میبیند. چرا مستند میبیند به این شخص که این ضبط کرده، همین که او دست رو زد اون برید، اینجا مانه نمیبیند، میگه او زبه او. اما اونجایی که فاصله زیاد باشد اون تسلیب اون سبب، ولی اون سبب غیر ارادی باشد و خود اون سبب فاصله زیاد باشد، مثلا این مثالی خدمت شما زدم، مطلقا نمیشه بهم بگیم عرف مستند به اون میدونه، مشکل میشه. علاوه بر این اصلا اصل این کبرایی که ایشون گفته مخدوشه، اصل این کبرا. چرا؟ چون کی گفته که هر جا اگر اراده شخص دیگری هم متخلل بود و متوسط بود اونجا به شخص استناد داده نمیشد؟ میشه اتفاقا. مثلا یه سنگ بزرگی رو 6 نفر با هم بلند بکنن، خب هر کدوم از اینا بخواد این اراده که کرده بلند بکنه، اراده دیگری هم اینجا متوسط هست بین اراده او و صدور اون رفع اون صخره و متوسطه، اما در حال به همه اینها نسبت داره. او این چند تا هر کدوم اینا گفته میشه سنگو بلند کرده، مگه اینکه شما بگید که مجموع به اصطلاح اینها با هم دخیل مجموع رو بگید. خب باز هم من میخوام عرض بکنم که در اینجا اشکال دیگری برایشون وارده. اشکال دیگری چیه؟ اشکال این است که مجرد این اراده مانع این استناد این رفع صخره به آحاد نشد، بلکه اونا فعل هم انجام دادن. یعنی در جایی که هست که مانع هست، در واقع اون فعلش هم هست، یعنی دیگری هم مثل تو همینجور زور زده فعل انجام داده. 10 نفر که میخوان یه صخره رو بلند کنن، بین اراده هر شخص و رفع صخره اراده و فعل دیگران با هم چی دخل؟ ایشون فقط مجرد اینکه اراده دیگری متوسط بشد رو گفت که اینجا مانع استناده، و اراده اگر نباشد استناد میشه. نه، فقط بنده به اراده بشه نمیشه اینو ملتزم شد، توجه فرمودی؟ نمیشه. و خلاصت الکلام در اونجایی که اشتراکاً چند نفر یک فعلی رو با هم انجام میدن که عرف به همه اینا استناد میدن، اونجا مانع از استناد به شخصی آقا نمیبینن. بله. خب حالا این یک نکته ایست که بس دو تا اشکاله. یکی اصل این کبرا محل خشیه است، در اونجایی که مشترک چند نفر این رو بلند کردن که اراده و فعل دیگری دخیله و به همه هم استناد داده میشه، و ثانیاً در ما نداریم جایی که اراده شخص دیگری فقط بتوند مانع استناد او بشه. اراده یعنی چی؟ اراده شخص دیگری یعنی چی اصلا؟ پس بگو اراده با فعل دیگری، ایشون تکیه داشته فقط اراده، هیچ اشاره‌ای به فعل هم نمی کند. خب این اشکال وارد هست. علاوه بر این اون اشکال اولی که عرض کردم در اونجا که عرض کردم اون زمان زیادی اگه فاصله بشه، با اینکه اراده هم اراده شخص دیگری هم نیست، باز اونجا این استناد دچار چی است؟ آقا اشکاله. اینا یک دقتایی میخواد بالاخره وقتی که صحبت سر این است که آیا معیار این استناد به شخص چیست، اشکالاتی بعضی از بزرگواران میکنن مطرح بشه خوبه. من البته بنا ندارم که تمام آنچه را که اشکالاتی که در این مجله ها مطرح میشد مطرح بکنم، اما اگه ببینم شخص فقیه هست و شخصی است که خب به حمد شایع میشد گفت فقیه، و دوم اینکه حرفش هم قابلیت دفاع دارد، اینا رو مطرح میکنیم. یعنی من در تمام این مجله های حلقات فقه فعال و یا در نوشته های بحث های امروزی مستحدث معیارم در طرح اشکالات بعضی و جواب از اونا این دوتا است که اولا اون شخص فقیهی باشد و ثانیا حرفش هم حرفی قابلیت دفاع داشته باشد. این حرف فی الجمله حرف زیبایی به نظر می رسد، ولی این اشکالی که عرض کردیم هم چی آقا داره؟ بله بله بله، باید فاصله عرف محکمی اینجا اون فاصله به اندازه ای باشد که عرف این رو مانع از استناد بدهد، قدر متعقل اونجایی باید بگیریم که عرف مانع استناد چی آقا؟ بله این فرد رو قبلا هم بزرگواری بود در خارج از جلسه گذارم سوال کرد عرض کردم این فرق است، چون این استمرار اون حساب میشد. توجه فرمودی؟ مثل اینکه شما فرض کنید یه بعض موقع این تلویزیون هم نشون میدین صحنه رو، جالب هست عملا که یک آجرهایی رو خشتهایی رو طوری به هم دیگه قرار میدن تا فاصله مثلا 300 متر تا فاصله 500 متر، این یکی رو که میزنه این رو اون اون رو اون همین رو تا آخر چی آقا میفته. خب اینجا الان عرف به این شخص مستند میدونه همه اینها رو، نمیگه اون ممکنه بینشون هم خیلی طول هم بکشد، طول زیادی بکشد، هر چی هم باشد باز عرف به این شخص مستند میدونه. این قضیه عین مثل این میمونه که چون استمرار اون حرکت اول هست قطعی بینشون حاصل نشده، اینجا باز عرف بین این و اون چی آقا فرق میذارد. اینم التفات داشته باشید. نه این عرض کردم دیگه، اینایی که ساعت میذارن این شخص بزنه بعد فاصله زیادی اصلا هیچی انجام نشده، بعد از مدت فاصله زیادی تازه اون شروع کرده به کار، ما اونجا رو عرض میکنیم اونجا محل اشکاله. اتفاق فرمودی؟ نه نه استمرار باشه نه، یعنی بلا فاصله او که کلیدو زد این برید، این برش همجه ادامه پیدا کرده لاینقطع، این مثل همون مثالی که عرض کردم میمونه از نظر عرف. اتفاق فرمودی؟ بله. خب دیگه اعتبار تسمیه هست که اساسا آیا حین ضرب تسمیه معتبره؟ بین فقها اختلافه. مرحوم صاحب جواهر استدلال کرده در رد قول کسانی که گفتن که مقارنه بین تسمیه و بین ضرب شرط چی آقا نیست، حرف اونا رو مطرح کرده رد کرده اینا رو، استدلال کرده به این روایت به صحیحه حدبی که ان ابی عبدالله علیه السلام قال من لم یسم اذا ذبح فلا تأکله. این ادا ظرفیه هست، لذایشون گفته که بعد از به وجود استدلال کرده من جمله این روایت، یعنی در اعتبار بعضی از شروط در حلیت ذب قیل و قال شده اشکال شده، من جمله در اعتبار همین مقارنه بین تسمیه و بین چی آقا ذب، ایشون اینطور استدلال میکند و کذالک الظاهر اعتبار المقارنه، جزم البته نداره، ظاهر اینه، ظاهر این روایت اینه، الظاهر اعتبار المقارنه العرفیه فیها، چون اصل مقارنه که یک حقیقت عرفیه، باید ما ببینیم که عرفا صدق مقارنه میکند، اما اصل مقارنه رو از این استفاده کرده. علا وجه یصدق التسمیه علیها، چقدر زیبا گفته. سرش همینه که ملاک در این مقارنه در واقع که مقارنه اون ملاک رو محقق میکند یه چیزه، و اون صدق کون و تسمیه علیها، چون در نصوص کتاب سنت از سما علا زبیته ای اومده علیه، بله اومده، توجه فرمودید. خب این فلا یجزه او ذکرها تسمیه رو اند مقدمات زب، یعنی یه مقدمات اول تسمیه بگید، کار زیادی رو انجام بده غیر از زب، بعدم بیاد زب بکند به گونه ای که دیگه عرف اون تسمیه رو بر این زب صدق نکنه، بگه بر اون مقدمات تسمیه کرده. اینطوری که ربط المذبو، مثلا میخواد این مذبو یعنی ما فی شرف زب، یعنی اونی که میخواد زب بکنن، حالا میخواد این پاشو باید ببنده، مثلا پای چپ رو به دست راست، دست راست به پای چپ گفته شده، خب ببنده موقع بستنی بسم الله بگه، خب موقع زبی چرف نزنه، خب عرف میگه خب این بسم الله برای اون بستن دست و پاش گفته، این بر زب نگفته، بله این مقدمات بگه. و نحوی قال الصادق علیه السلام استدلال میکنه فی سیت الحدبی من لم یسم اذا ذبحه فلا تأکله، این که میگه الظاهر اعتبار المقارنه، دلیلش همین روایت در واقع، من لم یسم اذا ذبحه یعنی هینما یذبح، معلومه که ظرفیت هست مقارنت شرطه. خب عرض بکنیم به نظر میرسد که این روایت اذا ذبحه این در واقع میخواد که بیان بکند اصل تحقق سما علا ذبیحتهی رو، یعنی این محقق اونه، نه اینکه خودش موضوعیت داشته باشد، بلکه چون این سما علا ذبیحتهی لا یصدق عرفن، مگر اینکه این مقارنت بین این ذب و بین این تسمیه چی آقا وجود داشته باشه، و الا در کتاب همونجور که عرض کردم کلو مما ذکر اسم الله علیه و ما لکم لا تأکلو مما ذکر اسم الله علیه و لا تأکلو مما لم یذکر اسم الله علیه و انه لفسق، تمام این روایات نصوص هم همینطور در نصوص همینجوره. خب این پس آنچرا که عرفا صدق بکند به این که سما علیه کافیه، حالا در این جهاز، در این جهاز از کدم اولی رو که دوباره میزنه تسمیه کنه بسم الله الرحمن الرحیم، این وقتی که میبره دیگه بر این تسمیه صادقه، ولی اینکه با دست خودش مباشر در حین ذبح نباشه، اما چون فصل زمانی کم هست همون استنادم درست میشه، این بر فعل این فعل ذبح تسمیه بکند سما علا ذبیحتهی عرفن صادقه، این فاصله کم کمون که اونجا مانع استناد میشد، اینجا مانع این صدق سما علی چی آقا نمیشد. انما کلام در این است که بر آحاد اینا اینو تسبیح بکنن، 500 تا مرغ هست یا گوسفند هست با دستگاه میخواد ذبح بشه، این حالا تسبیح کرده بر اولی، بر همه این حساب میشد، بر همه اینا جواب این است که اساسا تسمیه بر آحاد ما دلیلی نداریم، بر آحاد، بلکه در شرع تسمیه بر مجموع به منزله تسمیه بر آحاد حساب شده، مثل این که در با یک تیری که میزند فرزن، یک ضربه‌ای که در سیل، همین که به جماعتی، به جمعی از به صلاح پرنده بزند یک بار، مثلا 20 تا 30 تا هم بیفتند و بمیرند، این همون یک تسمیه گفتن چی است آقا؟ کافیه در اون ادمه داره، یک تسمیه کافیه، حالا یک بار اشکال نداره، یک باره که دقیقی هم که نیست، که یکی مثلا زودتر میفته، یکی جوندارتر از دیرتر میفته، بال میزنه میره یک کلومتر اونتفتر میفته، فاصله های زمانی چونم گاهی فرق میکنه، موتش تا این شخص خودشو برسونه، گاهی بین موتشون و غروهشون یک نیم ساعت، یک ربع فاصله هم چه بسا هست، افتادنشون هم همینجور، این همیشه اینجور نیست که دقت به دقت یک دفعه بیافتن، حالا و در سیدم به منزله ذبحه، در صریح نص حضرت فرمود از سیدو به منزلت چی آقا؟ از ذب در این روایتی که از بله اطلاق دارد دیگه، در چی چیزی اطلاق دارد. حالا ما میخونیم اینجا اصل این که بله از تسمیه علی با در اینجا صادقه بالاخره، یعنی فتوا هم دادن اگر 10 تا 20 تا پرنده هم بیفتن با فاصله هم بیفتن بله با یک ضربه بله دیگه بله از این توفنگ ها و یا هر دستگاه دیگری که فرضش کردن البته همه فقها ها که اگر با یک به اصطلاح ضربه ای چند تا بیفتن، خب اینجا یک تسمیه گفتن کافیه. خب در اینجا هم همینطوره که نه الان با یک ضربه ای که الان زده استمرار دیگه، فرض این است که اونجا فرض کردیم که این کفایت میکنه که او همه رو ضبط کرده، ضبط بر همه کفایت میکنه در صدقش، در استنادش، در استمرار. فرض این است که ما اینا رو فعل این شخص گرفتیم، در واقع او بر مستند به یک فعل اوست، چند تا فعل که نیست. او سما علا این پرنده ها علا هازه زبائه، میخوام بگم آیا عرفن صادق نیست؟ سما علا هازه زبائه اینه قصدش هم همین است که بر مجموع اینا بسم الله بگدا،
ولی یک ساعت بعد میاد زرف میشه.
بله
الان در واقع تصمیم میکنه مورد آخری که میاد
بله درسته همینطوره، ولی انما الکلام در این استمراری که عرض کردم، مثل مثالی که زده بودیم، اگر اون کافی است برای اینکه این رو به مثابه یک فعل عرف بداند، قبول کردیم که این استمرار این رو به مثابه این قطع ها رو به مثابه یک فعل این شخص میدوند، یعنی مستند به یک فعل میدوند، خب این تسمیه بکند به قصد جمعی باید چی آقا؟ کفایت بکنه. فرض این است که ما اونا همه رو مجموع رو منزله یک فعل گرفتیم، یعنی با یک فعل او دارد انجام میشد، اون وقت تسمیه بر این یک فعل یعنی تسمیه بر جمعی. برای این مقارنت ما خواهد بکنم که ظاهرم اونجا که به ذهن میرسد عرفن واقعا به ذهن تبادل میشه اینه که عرفن صد میکند بگو که او بر همه تسمیه کرده با همه یه تسمیه، چون با یک حرکت همه ضعف شدن. البته دلیل خاص نداریم چند تا، نه اونجا فقط همین استدلالی که فقها میکنن به همینه که میخوام بگن که چون با یک حرکت و فعل او اینا همه سید شدن و تسکیه شدن، اینجا با یک تسمیه برای همه چیز آقا کافیه. حالا اینجا اگه ما این دو تونستیم تقریب بکنیم که با یک حرکت او همه ضرب شدن، اونا هم که لا اراده هستن با فعل او دارن استمرار هم داره، فاصله هم نشده، یعنی قطع نشده بین ما، صد میکند با فعل او یه تسمیه بکند به نیت جمعی، آیا سما علا هازه زبائه صد نمیکند، یعنی منحل نمیشد این تسمیه به آهاد؟ به نظر میرسد اینطور خیال میکنم که از نظر عرفی اینجا منحل میشه. بله مقارنه هست دیگه، چون مقارنه به همین است که اون اولی بلا فاصله شد ضرب میکند این استمرارشه. نه اون فرد اونجا چون که در اون موقع ضرب بکنن یک ایوان رو ضرب میکردن، اون اصل مراد اصل این که این سما علی ذبیحتهی جنسه، سما علی ذبیحتهی جنس مقصوده، صدق میکند بر ذبیحتهی. الان کل اینا شدن ذبیحه این شخص به خاطر اینکه این همه مستند به فعل این شدن یک جا و این باید صادق باشد. تأمل بفرمایید تا ببینیم عرفن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.